بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئلتون: لا خلاف فی مرجوحیت تلقی الرکبان به شروط الاتیه. گاهی وقتا که مردم از خارج یک شهری اجناسی به شهر دیگری وارد میکردن، از شهرهای دیگر به این شهر وارد میکردن، بعضی هم میرفتن جلوشون و جنسها را ازشون قبل از اینکه وارد شهر بشن میخریدن. این اسمش تلقی رکبان بوده، یعنی جلو پیش روی نسبت به اون قافله که دارن میان. رکبان یعنی قافله، آدم بره جلوتر و جنسایی که دارن میارن ازشون بخرن یا یه جنسای جلوتر بهشون بفروشه. تلقی رکبان. حالا می فرمان هیچ خلافی بین امامیه نیست در این که تلقی رکبان مرجوعه، انما الخلاف در این که آیا حرامه یا کراهت داره. مرجوعیتش خلافی نیست، اختلاف در حرمت و کراهتشه. فعن تقی و القاضی و الهلی و العلامه فی المنتها الحرمت. 4-5 نفر می فرمان فتوا به حرمت دادن، بلکه ظاهر دروس هم فتوایی به حرمت که انسان جلوتر از اینکه قافله وارد شهر بشه بره باشون بیع و شرا کنه، فتوای به حرمت داده. و همینجور حاشیه محقق ثانی، اونم فتوای به حرمت داده. ابن زهره و شیخ طوسی اونا فرمودن لا یجوز تلقی، جایز نیست که انسان تلقی رکبان کنه و بره جلوتر ازشون جنس بخره. اما علامه رحمت الله علیه این لا یجوزی که در کلام اینا بودن یا کلام شیخ بودن تعویل برده، فهمیدن مقصودشون از لایجوز یعنی لایجوز کراهتی مقصودن، نه لایجوز که مقصود حرمت باشه. گاهی وقتا نه استعمال میشه در کراهت، فهمیدن این لایجوزی هم که شیخ طوسی فهمیدن مقصود کراهته، تعویل برده. بعدا میفرمان که تعویل به کراهت که برده وحیه، این کراهت قول و اکثر علماء اینا، اکثر علماء ما عقیدشونه که تلقی رکبان کراهت داره، بلکه نسبت دادن به شیخ طوسی که شیخ طوسی دعوا اجماع کرده بر کراهت، یعنی اجماع داریم که تلقی رکبان مکروهه. آن هم میفرمان نسبت اجماع هم به او خلاصه دادن. علامه رحمت الله علیه در نهایت الاحکام فرمیده تلقی رکبان مکروهتون بلا خلاف فی، تلقی رکبان فرمیده کراهت داره. پس اونم در نهایت الاحکام احکامش دعوا عدم خلاف میکنه برای اینکه تلقی مکروهه. حالا می فرمان اونا که قائل به حرمتن چه دلیلی دارن؟ مستند قائلین به حرمت چیه؟ بالاخره هستن بعضی ها که میگن جلو قافله رفتن ازشون جنس خریدن یا فروختن میگن حرامه، اونا چه دلیل دارن؟ می فرمان مستند قائل به تحریم روایاتی هست که از ائمه نقل کردن یا از پیغمبر اکرم نقل شده. یک روایت منحال قصابه که حضرت صادق علیه السلام فرمود لا تلقی، تلقی نکن، پیغمبر اکرم نهی کرده است از تلقی که انسان بره جلو قافله و از قافله چیز خریداری کنه. اینو نهی کرده. اما فرموده بر این که ما حد تلقی چقدره، تا چه مقدار آدم جلو قافله بره تلقی رکبان حساب میشه؟ فهمیدن مادون روحتن او قدوتن، یا قدوتن او روحتن. اما گفته که روح و قدوت چقدره چیه؟ فهمیده 4 فرسخه. تا 4 فرسخ که بری تلقیه. حالا به حسب این روایت مادون روح و قدوت این تلقیه، به سر 4 فرسخ که میرسی و بالاتر دیگه جلبه، دیگه تلقی نی، یعنی کن از بلاد دیگه داری خودت در این شهر جنس وارد میکنی، اون دیگه تلقی رکبان نی. این روایت منحال قصاب میفرمان اینجوره. در روایت عروه هم میفرمان هست کنجم فرموده که پیغمبر اکرم نکرده از تلقی نکند احدی از شما. ولا یبیع حاضرون لبادن، یا ولا یبیع حاضرون لبادن، آدم حاضر جنس نخره برای آدم بادیان نشین که حالا مخابرد شهر بشه. مردم ها واگذار کنید یرزق الله و بعضهم من بعض، خودشون بیان جنسشون رو بفروشن جنس بخرن، بعضی از بعضی ارتزاق کنند و مال پیدا کنند. شما چه کار دارید که میرید جلوتر میخرید میارید به اینا میفروشید؟ یا دلالی این که ولایبی و حاضران کار به تلقی نداره ها. چه کار دارید یک کسی که تو شهر جنس میاره شما واسطه میشید و جنسشون میفروشید؟ بذارید خودشون جنسشون رو بفروشن. یا چه کار دارم مثلا بعضی هم میان تو شهر واسده میشید واسه شون جنس میخرید، بذارید خودشون بخرن. مسلمون یرزق الله و بعض هم من بعض. حالا در این روایت دو حکمه، یکی مسئله تلقیه، یکی می که آدم شهری برای بادیه نشین جنس نخره بین قریبه، بذارن خودشون بخرن، خودشون بیان جنس هاشون رو بفروشن. میفرمان اینم این روایته. بعد میفرمان در بعضی از روایات هم هست که فرمیان حد تلقی اربعت و فراسخ، چهار فرسخه، و نباید که انسان تلقی کنه و نباید از اون چرا که تلقی شده اکل کنه انسان. نشده است از خود تلقی و مالی هم که انسان به واسطه جلو رفتن قافله به دست میاره فهمدن اونم اکل نکنید، اونم مصرف نکنید. گفته از ظاهر نهی از اکل که در امام نهی میکند منشأش فساد معامله. یعنی حالا که تلقی رکبان کردی، معامله که انجام دادی فاسده، این مال مال سهمشه، شما درش تصرف کنید، تصرف در مال مردمه و اکل کنید، اکل مال به باطله و منهیون انها. این روایت هم میفرمان اینجور ظاهرشه. کمان که اسکافی شیخ تقی حلبی همجور فتوا داده، فهمیده که حرام است و باعث فساد معامله میشه و اکل از اون مالی که تلقی شده جایز نی، حرام اکلش، تصرفش حرامه. اما علامه رحمت الله علیه میفرمان کسی اینجوری فتوا نداده، خود شیخ هم میفرمان احدی قائل نشده به این مطلب. بگید که آخه علامه هم داره میگه احدی قائل نشده، خب خودش که قائل شد در منتها، خودش گفت حرامه، حالا میگه در منتها احدی میگه قائل نشده، این مقصود اینه. یعنی فسادش قائل نداره، حرمتش قائل داره، اما فساد نه، یعنی فقط کار حرام کرده، اما بیع و شراش باطل نیست که باعث این بشه که مال مردمه و اکل مال به باطل بشه. اینی که اسکافی میفرمایند که میگه هم حرامه و این که نهی از اکل شده منشش فساد معامله است، این قائل نداره، این فساد، و هم اصل حرمت چرا قائل داره. حالا این فرمان که یمکن که ما هم حکم به کراهت کنیم، روایت هم رو بر کراهت کنیم نسبت به این اکلش، بگیم اکلش کراهت داره، بر فرضم حرام باشه، اونی که به تلقی به دست انسان رسیده اکلش حرام نیست، کراهت داره. چرا؟ بیاد که انسان مردم نخرن نگیرن اکل نکنن تا ماده تلقی قطع بشه، اینجوری حکم به کراهت کنیم. بلکه می فرمان همش هم میگیم کراهت داره، خود تلقیش هم کراهت داره، تلقیش هم حرام نیست. همه روایات هم بر کراهت میکنیم، حتی نسبت به خود تلقیش کراهت داره، بجد که روایاتش هم ضعف سند داره، همینم خلاف فتوای مشهور علماء شیعه. علماء شیعه مشهورشون می فرمان که کراهت داره تلقی رکمان، حرام نیست. و این روایات هم که داریم ضعف سند داره، منحال قصاب و عروه و اینا رو گفتن، اینا مجهولن و وضعشون برای ما روشن نیست. بعضی از روایاتش هم مرسله هست، از این جهت چون که در سندشون ضعف هست پس نمیتونیم حکم به حرمت کنیم، حکم به کراهت میکنیم. حالا خب بعضی هم اشکار کردن، گفتن در روایات، در این روایات در سندش درستم منحال اینا واقع شدن، اما ابن ابی عمیر هم هست در اون روایت اولی، حسن ابن محبوب هست در روایت بعدی، اینا از اصحاب اجمعن که اونا ضعیفن، اینا خادما خوبین که اونا اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسه و انهو، یعنی هر روایتی که اینا تو سندش باشن علما اجماع کردن برای این که این صحیح هدیه این خبر، چون ابن ابی عمر اینا نقل کرده علا تصحیح ما یسه و انهو. مثلا حالا گفتن لابد شیخ انصاری اینا قبول نداره اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسه و انهو مثلا، حالا اونم محل حرفه، به جهت که یه وقت ابن ابی عمر از یه آدم ضعیفی نقل میکنه این خوب میشه، اما یه وقت نه یه آدم ضعیفی از این نقل میکنه، آخه اینی که اجمعت الاصابه هر خبری که در سندش اینا باشن، یعنی اینا از آدمای ضعیف نقل کنن یا آدمای ضعیف از اینا نقل کنن، هر دو طرفش که درست نیست. اگر ابن ابی عمر از آدم ضعیف نقل کنه خوبه، اما اگر یه آدم ضعیفی از این نقل کنه که نه، که اون خبر صحیح نمیشه که. الان تصحیح ما یسه ها انها امیدانه من حقه رو جلوشم ضعیف باشه یا نه قوی باشه، خب خیلی خب تصحیح ما یسه ها انها، یعنی هر خبری رو که اینا تصحیح کردن اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسه ها انها، اینی که از اون ضعیف ها نقل کردن، خب گوش که نمی کنی، آها احسنتو، حالا که اینجور شد یه همش صحیحه. و همین یعنی خبری که وکیما تصحیح کردن دیگه تصحیح هست، صحیحت آخر. یعنی نه نه اجمعت الاصابتو الا تصحیح ما یسوانهو، یعنی هم که این جلو واقع شدن ضعیفه اینا هم صحیحه. الا تصحیح یعنی اینا هم صحیح دونستن، معناش اینه. یعنی ولو جلوش آدم ضعیف باشه. خب حالا الا یه حاله میفرمان این روایت از حیث سند ضعف داره و خلاف شهرتم هست. مورد اون انه اصحاب، حالا برفرضم شیخ انصاری رحمت الله علیه این اجماع را قبول داشته باشه، خب هر خبری که در نهایت درجه صحت باشه اگر مورد اون ان باشه، خب این موهون میشه که اونجوری که صاحب جواهر فرمیده کلم از داد صحتن از داد وهن، هر چی خبر از صحیح باشه اگر مورد اون ان باشه ضعیفش میکنه، و کلم از داد وهنن هر چی خبر ضعیف باشه اگر طبق فتوای مشهور بود از داد صحتن. خب این چون خلاف مشهورم مورد اون ان هست نمیتونی فتوا به حرمت بدی، اما فتوا به کراهت چرا ولی اخبار ضعیف باشه. اینم از این. بعدم میفرمان خب حد تلقی چقدره؟ میفرمان حد تلقی 4 فلسفه علما فرمودن، ظاهر کلامش اینه که حد از محدود خارجه، به جهت که حد تلقی 4 فلسفه، یعنی رأس 4 فلسفه از تلقی خارجه، یعنی یه خورده از 4 فلسفه باید کمتر باشه تا تلقی صادق باشه. خود 4 فلسفه خب مازاد از 4 فلسفه جلبه، جلب متاع از شهری به شهر دیگری دیگه تلقی نی. پس حد تلقی 4 فراسق، این سر 4 فرسخ حدشه و ظاهر کلامش نه که حد از محدود خارجه، ولی خودشون فرمودن به 4 فرسخ که رسید این دیگه جلبه، این تلقی نی. اینم یه فرمان کلام اینا. چرا یه روایتی هم داشتیم که اول همه بود، اون از امام وقتی پرسید ما حد و تلقی، امام فرمود مادون قدوت او روحته، یعنی مادون 4 فرسخ. قدوه یعنی مسیر از صبح تا ظهر، اینو میگن قدوه، صبح تا ظهر 4 فرسخ میرفتن فرمودن قدوه. روحه یعنی مسیرش از بعد از ظهر از زوال شب تا غروب، اینو بهش میگن روحه، و در هر کدوم آدم 4 فرسخ میرفته. پس اون روایت میفرمود مادون قدوت او روحته، مادون قدوتن او روحته، یعنی اونم دلالت داره که مادون 4 فرسخ هم از تلقی خارجه. اینجوری میشم خود سر 4 فرسخ تلقی نی، و امام معنا کرد گفت مادو تلقی، فرمود مادون قدوتن او روحته. پس غیر از این که یه خورده از 4 فرسخ پایین تره، یه خورده پایین ترش هم تلقیه، باید اون یه ذره به 4 فرسخ موندن اونم تلقی نی. بلند فرمودن مادون، بعضیاش همون 4 فرسخ ها فرمودن قدوه و روحه، بعضی هم حد تلقی را فرمودن مادون قدوتن او روحته. پس خود سر 4 فرسخ تلقی نی، پایین تر از 4 فرسخ هم اونم عرض می شود که اونم میشه حد تلقی، اونم تو تلقی نی. و اما ظاهر روایت اینه کن تلقیه، بجرد که فرمود که مادون قدوتن او روحه، قدوه و روحه را به 4 فرسخ معنا کرده، اون دلالت داره که حد در محدود داخله، یعنی یه ذره 4 فرسخ کمتر حد و محدود هر دو تلقیه، اون اونجور میفهمونه. اینه میفرمون مالی. بعدا میفرمون که خب میام الان، پس حالا معلوم شد که سر 4 فرسخ بدون زیاده و نقیصت یا تلقی نی، یعنی مسلم اندل کله سر 4 فرسخ یا تلقی قافلا نی، یا حالا یا حرمت یا کراهت در بن نی، این مسلم شد. اما علامه رحمت الله علیه کلامش یه چیز استفاده میشه خلاف این. اون فرمیده حتی علما انا، حتی علما اونا تلقی را تهدید کردن به 4 فرسخ، گفتن 4 فرسخ تلقیه، اما اگر 4 فرسخ تجاوز کرد اون تلقی نی. از این استفاده میشه که رأس عربت فراسخ هم تلقی هست. اما فرمیده و هازاد ظاهر، گفته این مطلب هم ظاهره، لأنهو به مزیهی و رجوعهی کان مسافرن حقیقی هست. اگر آدم 4 فرسخ رفت و 4 فرسخ برگشت میشه مسافر حقیقی، سفر حقیقیه، این تلقی نیست که، باید سفر حقیقی نشه. میگه این علامه رحمت الله علیه قد کلامش درش مسامحه، هنوز از خستگی بیرون نیامده بعد دو سمت تعدیلی، بگو حالا اول خستگی گرفتن من مشغول بودم الله میده خدا شباب بلند میشه اینا راحت میشه. خب این میفرمان از این ور میگه علمای ما تهدید کردن تلقی رو به 4 فرسخ. بعد فرمودن فانزاد علی 4 فراسخ لیس به تلقی. اینم اینجور میگه. بعد میفرمان و هازا ظاهر تعلیل میکنه میگه لعنهو به مزیهی و رجوعهی سفر حقیقیه با نماش شکسته بکنه. خب مسامحه در تعبیرش هست. به جهتی در این اولش تلقی را 4 فرسخ میدونی. مازادش هم میگه تلقی نیست. تحلیل که مخواه بکنی برای مطلب میگه وقتی آدم 4 فرسخ برو 4 فرسخ برگرده این سفر حقیقیه. سفر حقیقی خود تلقی نیست که. پس حرف اولش میفهمونه که باید 4 فرسخ باشه تلقی. حرف بعدش میفهمونه که 4 فرسخ برو 4 تا برگرده تلقی نی. این مسامحه در تعبیرش میفرمونه هست. میفرمان گمون کنین اختلاف تعبیرات این مسامحات که هست جهتش اینه که وصول الی 4 فراسخ بدون زیاده و نقیصه کم میشه که اتفاق بیفته. کادم بدونه رسیده به سر 4 فرسخ بدونه کم و زیاد. چون این کم هم وصوله به 4 فرسخ بدونه کم و زیاد اینه نمیشه ضابطه قرار بدی برای رفع کراهت. وقتی آدم میدونه به 4 فرسخ رسیده که خورده تجاوز کنه ولو به یسیره. اینه که این اختلاف تعبیر پیدا شده. جهتش اینه والله سر 4 فرسخ که رسید دیگه تلقی نی باید دون 4 فرسخ باشه. خود 4 فرسخ راست 4 فرسخ خب مازادش یه تلقی نی جلبه. اینو از میفرمان که مطلب خلافی درش نیست ولو این تعبیرات مختلفی در کلمات علما هم. همه علما قبول دارن که به 4 فرسخ که رسید یه تلقی نی نیست باید پایین تر 4 فرسخ. بعد میفرمان که خب حالا در این تلقی که حالا یا حرامه یا مکروه شروطی معتبره. یکی از شرطاش نه که این آدمی که میره جلو قافله قصدش تلقی باشه. قصدش این باشه که بره جلو قافله نه اینکه همینجوری عرض میشه و داره رفت آمد میکنه با قافله برخورد میکنه. این نه باید قصدش تلقی باشه. یکی یه شرطش هم اینه که قصدش به اشرا باشه. اما قصدش ملاقات با قافله بود اما قصد به اشرا نداره. اینو رب نداره. حالا ولو وقتی که رفت به اشرا پیش آمد کرد اما از اول قصد نداشته. اینم هر که میگه حرامه میگه حرام نی، هر که میگه مکروه میگه مکروه نی. اینا بس. بعضی دیگه فرمودن علاوه بر این دو شرط یه شرط دیگر رو معتبره. معتبر اون قافله که میاد تو این شهر خودش قیمت این جنس هم ندونه. به سر بلد جاهل باشه. ندونه این جنس تو این شهر کیلو چنده، خروار چنده، من چنده. اینم شرط کردن. از کجا این شرط رو ذکر کردن؟ میفرمان مگر در اون روایت نبود که پیغمبر اکرم فرمود تلقی نکنی. ولا یبی و حاضر و لباد. نواد آدم شهر نشین برای آدم دهی و چادر نشین به اشرا کنه بیکنه جنساشو بفروشه. والمسلمون یرزق الله بعضهم من بعض یرزق الله بعضهم من بعض. پیغمبر اکرم اینجور فرمود. این تعلیل که والمسلمون یرزق الله این که میگه میکارا نکن برای اینه. اون وقت از این فهمیدن که مسلمان ها یرزق الله بعضهم من بعض یعنی خودشون جاهل هم به سر بلد. یا خودش کسی ازش ارزونتر بخره این گرونتر بفروشه مثلا یرزق الله بعضهم من بعض. گفتن از این استفاده میکنیم که باید اون رج و اون قافلت جاهل باشن به سر بلد. آه
این قسمه مختص به اخیرت یا به همه میخوره تیم نزایی ندارن که بعد گفتن مختص به اخیرت بعد هم گفتن به همه میخوره بعد هم گفتن نه اخیرش قدم و تیقه نه صالح برای همیوم هست. این فرمان مبتنی بر اونه که بگیم این علتی که پیغمبر اکرم ذکر کرده مخصوص به این حکم آخری نیست. اگه مخصوص این باشه به تلقی کار نداره. علت تلقی نیست فقط مال این حکم دومیه. بذارید مردم خودشون بیان تو شهر جنساشون رو بفروشن دلالی و واسطگی نکنید. اون وقت چرا؟ برای اینکه مسلمان ها یرزق الله و بعضهم من بعض. علت اونه مال اینه. اون وقت دیگه به تلقی کار نداره که تلقی نکنید تا خودشون بیان تو شهر چون جاهلن جنساشون هر جور میخوام بفروشن. اگر این قید مال اخیر نباشه مال هر دو باشه یه شرط حرمت تلقی یا کراهتش این میشه که اونا جاهل باشن به قیمت بلد. اما اگر این قید مال این آخریه باشه من حکم آخر باشه ها؟ اما میگیم پس علت این که پیغمبر اکرم تلقی رو نکرده علت اون چیشیه؟ اگر قید هر دو باشه این علت برای هر دوه بله؟ جاهل باشن مسلمان های ارزق الله و بعضهم.
شما به اشتران نکنی برای آدم قریبه تا خودشون بیان مسلمان های از قول دارم. علت هر دویه. اما قدمال این اخیری بود، مال جلوی نبود. پس علت این که شعار تلقی را نعی کرده، حالا یا تحریمن یا تنزیهن، او علت چی چیه؟ حالا دنباله داره، اینا تطبیق کنم تا شلو بر. لا خلاف فی مجوهیت تلقی رکبان. خلافی نیست که جلو رفتن قافل و ازشون جنس خریدن و جنس فروختن، شبهه نیست که تلقی رکبان مرجوح هست، به شروطی که بعد میان قصدش تلقی باشه، قصدش به اشرا باشه. اگه گفتیم جهل به سر بلد شرط اونون باشه، مثلا هرچی شرط کردیم، به شروطی که بعد میان خلافی نیست در مرجوحیت تلقی رکبان، به شروطی که بعد میان. وقتلفو فی حرمته و کراهته، حالا مرجوحه آیا حرامه یا مکروهه، و اختلاف کردن علما فی حرمته و کراهته. فن تقی و القاضی و الهلی و العلامن، از شیخ تقی حلبی، قاضی ابن براج یا قاضی ابن فن و ابن ادریس و علامه در منتها الحرمه، گفتن تلقی حرمه. و هو المحکی و ان ظاهر الدروس، حکم به حرمت حکایت شده است از ظاهر دروس، و همجور حکایت شده است از ظاهر حواشی محقق ثانی. و ان شیخ و ابن زهره لا یجوز، اونا هم گفتن لا یجوز تلقی، که مثلا ظاهرش حرمته، اما علامه لا یجوز تعویل برده به کراهت، گفته مقصود چون کراهت. و از شیخ توسی و ابن زهره لا یجوز. و اول فی المختلف عبارت شیخ بالکراهت، تعویل برده علامه در مختلف عبارت شیخ را که لا یجوز بوده، تعویل برده به کراهت، گفته مقصودش کراهت. خب حالا این کراهت قول کیه؟ اکثر علما اینا وحیه ایل کراهتو مذهب و مذهب الاکثر، و این کراهت مذهب اکثر علما ماست. بل ان ایزاه نافع، بلکه از ایزاه نافع فخرالدین، ان شیخ ادعا الاجماع علی عدم تحریم. فخرالدین فهمیده شیخ دعوا اجماع کرده که تلقی حرام نیست، بلکه از ایزاه نافع این است که شیخ دعوا اجماع کرده بر عدم تحریم. و نهایت الاحکام، نهایت الاحکام علامه، تلق الرکبان مکروهون، فهمیده تلقی رکبان مکروه است اند اکثر علما اینا، نزد اکثر علما ما. ولیس حراما اجماعا، علامه میگه حرام نیست اجماعا. حالا می فرمان خب اونا که میگن حرامه مدرکشون چی چیه؟ به چه دلیل میگن حرامه؟ و مستند و تحریم ظواهر الاخبار، مدرک فتوای به حرمت ظواهر روایات. منها من منحال القصا، بعضی از روایات اون روایتی است که نقل شده است از منحال القصا. قال ابو عبدالله علیه السلام لا تلقی، حضرت صادق به منحال القصا فرمود که تلقی نکن، جلو قافله نرو. فن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم نها عن تلقی، نه کرده است از جلو رفتن قافله، نه جلو رفتن، جلو قافله رفتن، جلو رفتن قافله، این قافله جلو میاد، نه این جلو قافله نره. پیغمبر اکرم نه کرده از این که انسان بره جلو قافله. قلت تلقی، به حضرت صادق عرض کردن که حد تلقی چقدره؟ قال علیه السلام مادون قدوتن او روحتن، مادون چهار فرسخ، مادون مسیر از صبح تا زور و مادون مسیر از زور تا شب، مادون قدوتن او روحتن، که ما را از اول آفتاب تا زور میگن قدوه، از زوال تا غروب میگن روحت. قلت و کمل قدوتو اول روحه، چقدر از قدوه و کمل قدوت و روحه، قدوه روحه چقدر؟ قال اربعت و فراسه، هر کدوم چهار فرسخ. قال ابن ابی عمر، ابن ابی عمر که در همین سنده، اون گفته و ما فوق ذالک فلیس بتلقی، یعنی فوق قدوه و روحه تلقی نی، فوق مادون قدوه و روحه، فوق مادون، نه فوق چهار فرسخ. احتمالم داره که ذالک ورگرده به چهار فرسخ. ما فوق زاده یعنی ما فوق دون قدوه یا ما فوق چهار فرسخ، فهمیده؟ و ما فوق زاده که فلیسه به تلقه. و فی خبر عروه، در روایت عروه هم هست، لا یتلق کی؟ ها؟ کی چجوری فرض میشه؟ خب میگم که میگن ما فوق زاده یعنی ما فوق چهار فرسخ تلقی نی؟ احتمال داره که زاده کش فرگیده به چهار فرسخ، یعنی موافق چهار فرسخ تلقی، یا نه موافق مادون چهار فرسخ. اول گفت مادون القدوت و روح امام، قدوارا گفت چهار فرسخ ماده بشه، چهار فرسخ کم تره که یه خورده یه بشه هر مقدار که کمتر شد سب کن کور متحره، یه خورده که کمتر شد متحره، خب چقدر؟ یه بس خانم که کم باشه متحره هم اقدر که خورده کمه دیگه جون نیست، حالا هرچی مخواه باشه، حالا مخواه 100 متر کمتر باشه، 10 متر کمتر باشه، بجرد که دیگه این عرض میشود که مادونه چهار فرسخه، مادون که شد هرچی شد، حالا کسی رفت زیر آب سرش یه متر زیر آب باشه یا 10 متر فرق نداره که، حالا اینم 10 قدم مونده باشه به 4 فرسخ یا 100 قدم یا 1 قدم فرق نمیکنه که، حد نمیخوام. و فی خبر العروه در روایت عروه هست لایتلق احدکم، این نسخه صحیح نیست که لایتلقی احدکم، لایتلق احدکم تلقی نواد بکند احدی از شما تجارتن خارجن من المصر، یک تجارتی خارج از شهر، این یه خود ولای بی و حاضرون لباد، جنس آدمی که از بادی و خارج آمده به شهر آدم شهر نشین واسطه نشه جنس هایی بفروشه، بذاره خودشون بفروشن یا بذاره خودشون جنس بخرن، آخه بعضی هم دلالن قریبا که میاد واسطه میشن میبرنشون پیش کسب و تجار وستشون جنس میخرن، من تو من چقدر میگیرن، حالا این مال مخته بود که جنس خیلی فراهم بود و مونده بودن ماتر که بکی بفروشن، حالا دیگه دلال نمیخوا بیال بشم گیر نمیا بعضی خب. میامدن بعضی از دلال ها اینا که از دهات به شهر وارد میشدن که میخواستن بیان تو بازار جنس بخرن، این چند تا رفیق داشتن که با هم میرفتن، از یکی از رفیقاش ریش سفیدشون رو نگاه میکرد بزرگترشون که از یکی میپرسید اون آدم اسم چیه، میگم حاج حسین یا حاج حسین، خب اسمش که یاد میگیره مرغ میرفت میگفت سلام علیکم حاج آقا و مثلا مجد حسین اونا تعارف میکرد، خب میخیال میکرد سه جمله با هم آشنایی دارن، من میگم حالا آمدید شهر قصد تو نه که چی بخره چی چی میخواد، معین که میکرد میگه بریم دکان حاج محمد، هر چی حاج محمد بلد بخریم، اما تو این پنجه از حاج محمد میگه 100 تومن 50 تومن که جنس واسه اینا خرید میکرد جلوتر اونجا داشت تو و قرار داد تو من 5 شما این دلال بود، حالا فهمید این کارو نکنید بذارید خودتون خرید و فروش کنه. ولا یبی و حاضرون لباد، شخص حاضر برای بادیا نشین جنس نفروشه، خب خریدش هم همینجوره. و المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض، مسلمان ها را خدا روزی میده بعضشون رو به بعض، شما چه کارشون داری؟ این هم یه روایت. و فی روایت اخرى لا تلقه ولا تشتر ما یو تلقا، تلقی نکن و نخر چیزی که تلقی شده، یعنی مالی که از تلقی به دست آمده اونو نخر. لا تلقه ولا تشتر ما یو تلقا ولا تاکل منه، از ما یو تلقا اک نکن صرف نکن. حالا می فرمان و ظاهر النهی عن الاک، ظاهر این که امام از نهی عرض کرده ظاهرش نه که برای اینه که معامله فاسده، ولی اگه معامله صحیح بود چرا نهی میکنه مثلا، و ظاهر النهی عن الاک کونه لفساد المعامله، برای اینکه معامله فاسده، فیکون اکلا بالباطل، وقتی مال مردم هست و هنوز به ملک صاحبش باقی هست از راه تجارتا انتراض به دست تو نرسیده که صرفش کنی. ولم یقل بهی الا الاسکافی، فساد را کسی نگفتن مگر اسکافی، حرمت را گفتن چند نفر اما هم حرمت هم فسادش را نگفته. ولم یقل به فساد الا الاسکافی و ان ظاهر المنتها الاتفاق علی خلافه، علما در منتها فرموده اجماع بر خلاف اسکافیه که هیچ که نمیگه فاسده، همه میگن صحیحه ولو هرمون بدونه، و از ظاهر منتها اجماع است بر خلاف اسکافی، فیکون و روایه مع ضعفها ها مخالفتن لعمل الاساس، هیچ کس فتوا به حرمت عقل نداده، نه حرمت تلقی ها، حرمت عقل. و این روایت عرض می شود که غیر از این که ضعف سند داره مخالف است با فتوای اصحاب، خب با اون فتوا با اون جهت چه مخالفه، به جهت که بیشتر علما کراهت میگن، هر دو جهتش مخالفه. فیقصر عن افادت الحرمت والفساد، این روایت قاصر است از این که افاده کند هم حرمت تلقی و هم فساد را. نم لا بحث به حمل حال الکراهت، بحثی نیست که روایت هم کنیم بر کراهت، اما معنیش این میشه که هم تلقیش کراهت داره هم عقل ما یه طلاق کراهت داره. وقتی که مکروه شد خیلی هم نمیخرن ازشون، یه قطع میشه ماده طلاقی. معنی نیست که روایت رو هم کنیم بر کراهت. لو وجد القول به کراهت العقل، اگر یافت شود قولی به کراهت العقل، مما یشترا، از اون چرا که خریداری میشود من المتلقی، از اون کسی که تلقی کرده. اگر قول به کراهت داشتیم ما می روایت هم رو برو میکنیم. اگر قول به کراهت داشتیم ما می روایت هم رو برو میکنیم. روایت خود ظاهرش حرمته. ولا تاکل بله، یعنی هیچ ولا تاکل زورش در حرمته، منشه ندارم اگر فساد معامله، و هیچ قول به فساد ما نداریم اصلا. این قریه نمیشه که باید حرمت عقل نگیم، بجرد که فاسد نیست که معامله، چرا حرم باشه؟ اما کراهت میشه گفت. بله او یه نفر آدم با ولا بعث به حسمن لمادت تلقی، و بحثی نیست که بگم که قائل بشین به کراهت عقل حسمن لمادت تلقی، با اینکه بگم تلقی مکروه هست، عقل ما یه تلقام کراهت داره که حدیه تلقی نشه، بحثی هم نی برای قطع کردن ماده تلقی. و من ما ذکرنا از این بیانی که کردم که این روایت هم ضعف داره هم خلاف مشهور است، سایر روایات هم همینجوره، اونم هم همه رو کراهت میکنی. و از این بیان یعلم ان النهی فی سایر الاخبار ایضا محمول علی الکراهت، نه در سایر اخبار هم میشه بر کراهت، چون هم موافق اصل است عدم حرمت، یکم که حرمت خلاف فتوای مشهوره. بله نه اینجوری که نمیشه اصالت الفساد جاری کنی، که اصالت الفساد اصل اولیه که دلیل بر صحت نداری. خب اصالت الفساد مگر اینجا اهل الله البین نمیگیره، تجارت انتراز نمیگیره، مگر چیش کمه؟ خب خیلی خوب، همین خلاف مشهوره. خب قرینه میشه برای این که نه این شرط نیست در ساعت معامله، معامله صحیحه. بر فرض هم حرام باشه حرمت تکلیفیه است، یا اصلا حرمت نداره کراهت داره. به چه دلیل میگه کراهت داره؟ میگه به قرینه که علما بیشترش میگن مکروه، روایات به حسب مدلولشون که حرمت باشه مور از اون انهه اینجوریه. و از این بیان دانسته شد که نهی در سایر اخبارم ایزن هم میشد بر کراهت، چون کراهت موافق اصله، یعنی این فتوا به حرمت ندادن موافق اصله. معذف الخبر، خبرش هم ضعیفه و مخالفتی در مشهور، فتوا به حرمت خلاف مشهوره. خب اینم از این. ثم ان حد تلقی اربعه تو فراسه، حد تلقی چهار فرسخ، حد چهار فرسخ ها، نه خودش، خودش از چهار فرسخ کمتره. حد تلقی اربعه تو فراسه کما فی کلام بعضه، همون که در کلام بعضه. و ظاهر ان مرادهم خروج الحد عن المحدود، ظاهر نه که حد از محدود خارجه، یعنی سر چهار فرسخ یه تلقی نی، باید یه خورده کمتر باشه. گفتن حد تلقی چهار فرسخه نه تلقی، ظاهر نه که مرادشون خروج حد است از محدود. لان الظاهر زوال المرجوه اذا کان اربع، ظاهر نه که همشون میگن وقتی به چهار فرسخ رسید مرجوه نی، پس این حد از محدود خارجه. ولی اگر اینجور بود سر چهار فرسخ هم خود مکروه باشه، ظاهر زوال مرجوحیت هست وقتی به چهار فرسخ برسه. وقد تبعو به ذالک مرسلت الفقی، اینا که میگن چهار فرسخ حدش و یه خورده کمترش تلقیه، اینا مرسله فقی ها تبعیت کردن اینه. و روی ان حد تلقی روحتون فعضا بلغ الى اربعت فراسخ فهو جلبون، حد تلقی روحت وقتی به چهار فرسخ رسید جلبه. خب این جمع کنی بین صبر و ذیلش، اگر حد تلقی روح باشه این چهار فرسخ، یعنی تلقی چهار فرسخه، بعدم که میگه به چهار فرسخ که رسید جلبه، صبر و ذیلش ما همجور نمیاد. جمعش به اینه که باید بگیم سر چهار فرسخ از تلقی خارج تا درست بشه. روایت شده که حد تلقی روح هست. بله جلب یعنی از شهرهای دیگه آدم جنس بیاره شرطیه بفروشه، جلب متو از شهری به شهری دیگری، این مستحبه. اما جلو رفتن قافل مکروهه. تا به چهار فرسخ نرسیدی یه خورده کمتر مکروهه یا حرومه، در چی رفتی بالا تر ابن نداره. خب حالا میگه، حالا الان میگه، حالا میگه فاذا بلغ الى اربعه فراسخ و هو جلب، جلب جنس است از شهری به شهری. فن الجمع بین صدرها و ذیلها، جمع بین صدر و ذیل این روایت درست نیست الا به این که اراده کنیم که حد از محدود خارجه. و اگه حد تلقی هم سر چهار فرسخ باشه، پس را فهمیده به چهار فرسخ که رسید جلبون جمع نمیشه، که جمع بین صدر روایت و ذیلش نمیشه مگر به اراده خروج حد از محدود. کمان که روایت منحال قصار که میفرمود حدش مادون روح است، اون مادون روح که یعنی زیر چهار فرسخ، اون در محدود داخله به قول او، اون روایت اونجوره. کما ان ما فی روایت سابقه که فرمود ان حده ما دون قدوت و روحت، اون چرا که در اون روایت هست محمول على دخول الحد فی المحدود، یعنی زیر چهار فرسخ هم تو تلقیه حدش هم داخله، اون هم میشد بر دخول حد در محدود. خب اینم از این. پس از حرف ما استفاده شد که چهار فرسخ تلقی نیست بلا زیادت و نقیصت. حرف ما این شد، این مسلمه که سر چهار فرسخ یه تلقی نیست، ولیکن علامه یه حرفی داره که قدیه درش مسامحه. لیکن قال فی المنتها، لیکن علامه در منتها فرموده حد علما اونا تلقی به اربعه فراسه، فرموده تهدید کردن علما ما تلقی را به چهار فرسخ. فکره هو از تلقی الى ذالک الان مکروه دانستن تلقی تا این حد دار، فانزار الى ذالک کان تجارتن، اگر زیاد از چهار فرسخ شد جلب و تجارته، یعنی سر چهار فرسخ هم هست. این دارم میگه و من یه علتی داره ذکر میکنه که سر چهار فرسخ نیست. فرموده فانزار الى ذالک، اگر زاید بر چهار فرسخ شد و بر این حد شد، کان تجارتن و جلبن، این تجارت و جلبن. بعدم فرمودن و هو الظاهر، این مطلب ظاهره. چرا؟ لأن به مزیهی و رجوعهی، این نقطه نداره باش، لأن به مزیهی، این آدمه به مزیهش و به رفتن و برگشتنش یکون و مسافر، مسافر از سفر حقیقی باشه کسه بکنه نماز شا، این دیگه تلقی نی. این آدمه به مزیهی و رجوع یکون و مسافرن و یجب علیه القصد فیکون و سفرن حقیقی، سفر حقیقی این تلقی نیست که. الا ان قال، اینا فرمیده تا وقتی فرمیده ولا یعرف بین علما، اینا خلافن فی، فرمیده در این مطلب خلافی هم بین علما، انتها. حالا میفرمان این کلام علامه، این تعلیلی که ذکر میکنه این دلالت داره که حرف اولش مسامحه است. بیاد که میگی گفتن حد تلقی چهار فرسخه، زائد بر این که شد تجارته، نمیگی تعلیل که میکنی میگی به مزیش و رجوعش اربعه فراسخ، این مسافر حقیقیه، سفر حقیقی با شکسته بکنه، یعنی پس سر چهار فرسخ یه تلقی نی. و حرف جلوت میرسونه فانزاده تجارته، تعلیلت میفهمونه که نه، خود رأس عربت فراسخ هم تلقی نی، پس این مسامحه درش. و تعلیل به حصول سفر حقیقی، اینه که علامه تعلیل کرد حکرا که این تجارت هست، اگر زائد از چهار اینا داره علت زائد از چهار فرسخ قرار میده، وانی که این علت سر چهار فرسخ هم هست، این دوری هم تعلیل میکند به حصول سفر حقیقی، یدل علا مسامعت فی تعبیر، مسامعت در تعبیرشه، چون حرف اولت میفهمونه که سر اربعه فراسخ هم تلقیه، حرف بعد میفهمونه نه، چون میگه سفر حقیقیه به چهار تا بری و چهار تا برگردی، چون هشت فرسخ اهم است از مسافت ممتد و ملفق، چون هم هشت فرسخ بره نماز شکسته چه چهارت بره چهارت برگرده که ملفقه، سفر حقیقیه، سفر شرعیه. می فرمان ولعلا وچی در این که تعدید کردن به چهار، چون رسیدن به چهار بدون کم و زیاد کم اتفاق میفته و نمیشه چهار فرسخ و ضابطه قرار بدیم برای رفع کراهه، یه خورده باید بگذره، اینه که این اختلاف تعبیرات پیدا شده. ولعلا وچه فی تهدید بالاربعه ان الوصول الى الاربعه، وصول به چهار فرسخ بلا زیادت و نقیصت نادر، فلا یصلو ان یکون ضابطن للرفع کراهت، نمیشه رسیدن به چهار فرسخ ضابطه باشد برای رفع کراهت یا حرمت، اذ لا یقال انه وصل الى الاربعه، نمیگن این به چهار فرسخ رسیده الا که یه خورده بگذره، گفتن نمیشود که این وصل الى الاربعه الا اذا تجاوز انها ولو یسیرا، جهتش این بوده، نه اینکه رأس چهار فرسخ هم عرض می شود که مکروه یا حرومه، نه خیر، این ضابط حد دست بره رفعی که رهد یا حرومه، یعنی خودش حرومه مکروه نیست. فالظاهر انه لا اشکال فی اصل حکم، اصل حکم شبهه نداره که سر چهار فرسخ یه تلقی نیست، تجارته، هر که میگه حرم حرمت رو بر میدن، هر که میگه مکروه کراهت رو بر میدن. ون وقع اختلافون فی تعبیر، بله در تعبیر اختلافاتی هست. اگر چه واقع شده است اختلاف در تعبیر در نصوص و فتاوای علما، اینم است. حالا میاد سراغ شرایط تلقی، نگو به شرایط آتیش یا مسلم مرجوه آیا حرم یا مکروه. حالا شرایط چیه؟ ثم انه لا اشکال فی اعتبار القصد، باید قصدش تلقی باشه، نه که خود رفت تا به قافله رسه بدون قصد. اشکالی نیست در اعتبار قصد. از بدونه لا یسوق عنوان تلقی، بدون قصد عنوان تلقی صادر نی. فلو تلقى الركب فی طریقه، اگر انسان با قافله ملاقات کنه و برخورد کنه در راهی که میره ذاهباً اجائیاً، لم یکره المعامله، معامله با اونا مکروه نیست، چون قصد تلقی نداشته. نه. و کذا فی اعتبار قصد المعامله، هم باید قصد تلقی داشته باشه هم قصد بیع و شرا. و همجور اشکالی نیست در این که معتبر از قصد معامله از متلقی. فلا یکره لغرض آخر، برای غرض آخر اگه تلقی کنه نه برای بیع و شرا. اول قصد تلقی هم داره، پس کراهت نداره تلقی به غرض آخر. همه اول اگر در بین را چین قصد پیدا کرد، از اونجا که قصد پیدا کرده تا اونجا باید دو نشار فرسخ باشه. مثل مسافره، اگر مسافر یه دو سه فرسخ بی قصد رفت، حالا قصد مسافرت کرد، از اونجا که قصد سفر میکنه باید برسه به سفر شرعی. این که حساب نمیشه که، باید همش با قصد باشه. این همچنانه که این دون عربعت فراسخ باید با قصد باشه همش، یا خودش بی قصد بریم درد نمیخوره اصلا، نباید دون عربعت فراسخ درست کنی مثل مسافت شدید. خب حالا فلا یکره لغرض آخر، اگر قصد معامله نداشت، ولو طبقت المعامله، قصد بیع و شرا نداشت، قصد تلقی، حالا که رفت اونجا اتفاقا یه بیع و شرای پیش آمد کرد، ولو اینکه اتفاق بیفته معامله، اینم یکی. حالا بعضی گفتن یه شرط دیگر هم داری، باید این قافله به قیمت این جنس در بلد جاهل باشن، به این روایت تمسک کردن. قیل از ظاهر و تعلیل گفتش، یعنی اینم یه شرط علاوه ها، قیل از ظاهر و تعلیل در روایت عروه متقدمه، ظاهر تعلیل که اول مسلمون یرزق الله و بعضه هم من بعد، اعتبار و ظاهر تعلیل اعتبار و جهل رکبه به سر البلد، باید اون قافلت جاهل باشن به قیمت بلد، اون وقت تلقیش مکروه یا حرومه، اگه خودشون قیمت شهر میدونن ابن نفت. و فیه می فرمان این اشکال داره، این مبنی بر اینه که این و یرزق الله و بعضه هم من بعد قید هر دو باشه، مخصوص به این اخیره نباشه. اما قید اخیره باشه، قید اون نیست، جهل نمیفهمین، جهل به سر بلد. و فیه اینه که تو میگی اینم شرطه جاهل باشن، انهو مبنیون علا عدم اختصاص القید به حکم الاخیر، این مبنی بر اینه که قیدی که پستر چند حکم ذکر میشه مختص به این اخیر نباشه، به همه بخوره. اما همه خورد اونق و ول حاضر و ولا یبی و حاضر لبا، این تعلیل این هست. چرا؟ به جهت که خودشون ندونن برن مسلمان ها یرزق الله و بعضه همون بر تلقی نکنید شما. چرا؟ به جهت این که خودشون بیان تو شهر جنساشون بفروشن یرزق الله، یعنی نمیدونن، اطلاع ندارن، کسی ارزون میخره کسی گرون میفروشه، اینجور میشه دیگه، جهل اونجا میره. اما قید فقط این آخری باشه، این جهل یا قید اون نیست، این مبنیست برای این که قید مختص نباشد به حکم اخیر. خب حالا این حرف میاد، خب اگر قید مختص نشود به حکم اخیر، این شرط صحیح هست، درسته، باید جاهل باشن به سر بنا. اما اگر قید مال حکم اخیر شد، مال این شد، از این جهت پیغمبر اکرم نهی کرده که آدم حاضر برای بادیه نشین چیز بخره و بفروشه. پس این که نهی از تلقی کرده، اون علت چی چیه؟ من میخوام علت او رو بیان کنه، امید خدا به هست.